روزی رسان، سلام به شما هموطنان عزیزم، اهالی خوب رادیو فرهنگ، شنوندگان فرهیخته. برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. بازتاب هر هفته همین حوالی تقدیم شما میشه با یک موضوع تحلیلی در هفته‌ای که در اون قرار داریم و امیدواریم تا حدود 30 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. این هفته با موضوع آشفتگی‌های داخلی آمریکا و اتفاقاتی که در این کشور در حال رخ دادن هست و افول قدرت آمریکا و تحلیل‌های اون با شما همراه هستیم. و در استودیو مهمان گرانقدری داریم. جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و البته حوزه آمریکا. آقای دکتر سلام، به برنامه بازتاب خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر محمدی، تخریب عمیق چهره آمریکا این روزها به یک مسئله مهم تبدیل شده که البته اذعان خود رسانه‌های آمریکایی و دیپلمات‌ها و سیاستمداران کهنه‌کار این کشور هم هست. در همین رابطه برت براون از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی که البته سابقا در دولت باراک اوباما هم مدیر تعاملات جهانی بود، تا یک مطلبی در وبسایت خبری خود آمریکا، همون بیزنس اینسایدر، با اشاره به تخریب شدید وجهه جهانی آمریکا نوشته که نفوذ بین المللی چیزی نیست که ارزان تمام شود، حتی اگر شما ابرقدرت باشید. این ادبیات جدید در آمریکا آقای دکتر به چه معناست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما در حوزه روابط بین الملل یک مفهومی رو داریم با عبارت قدرت ملی. قدرت ملی هر کشوری اولا مؤلفه هایی داره. بله. این مؤلفه ها هم از درون حاکمیت ناشی میشه، هم از جایگاه بین المللی این حاکمیت. و نکته دوم اینه که قدرت ملی برخلاف اون وصف ملی که روشه، منحصر در مرزهای داخلی کشور نیست. بر همین اساس میان به اصطلاح قدرت رو به دو قسمت تقسیم میکنن، قدرت سخت و قدرت نرم. قدرت نرم برمیگرده به توان اقناع و اجماع سازی جهانی، یعنی کشوری اگر بتونه بدون از مجاورین خودش، از کشورهای همسایه و سپس در سطح منطقه و سپس در سطح جهان و به اصطلاح عرصه بین المللی بتونه نسبت به سیاستهایی که مد نظرش هست اجماع ایجاد بکنه، بهش میگن قدرت نرم. قدرت سخت هم در حوزه نظامی و اقتصادی امروزه تعریف میشه. خب امریکایی ها، ما بالغ بر 70 کتاب داریم از سال 2008 تا امروز، 70 کتابی که نخبگان سیاسی امریکا به رشته تحریر درآوردن و همینطور صدها مقاله و یادداشت در رابطه با افول امریکا وجود داره که حتی عناوینش هم به همین صورت است. مثلا آقای رابرت شور کتابی داره به اسم امریکا امپراتوری در حال احتضار، اصلا خود همین عنوان کتاب گویای این مسئله هست. و به هر حال من عرضم اینجا بود که در افول در واقع هژمونی امریکا در جهان و همینطور حاکمیت ملی امریکا هیچ تردیدی نیست، مخصوصا از سال 2008 به این ور.
بله.
و نخبگان سیاسی امریکا در این رابطه اجماع دارن. البته این بحثی مخالفینی هم داره در داخل همین کشور خودمون، هستن کارشناسای سیاسی که معتقدن امریکا حالا در معرض فروپاشی نیست و حتی تضعیف هم نشده، همچنین اعتقاداتی دارن که دور از واقعیته. واقعیت امر این نیست. ما شاهدیم که حتی در جای مثل سازمان ملل متحد که اصلا خود امریکا در شاکله این سازمان قرار داشت و جزء بنیانگذاران این سازمان محسوب میشه، جایگاه سابق رو دیگه نداره، شرکاش رو دستاد، اتحادیه اروپا در معرض تضعیف هست. خب وجهه جهانی امریکا هم یه تعبیری هست به اسم در واقع افول، یعنی به عنوان افول موریانوار. این افول موریانوار رو اولین بار باز خود امریکایی ها به کار بردن که امریکا از درون، یعنی اون در واقع منطق امپریالیسم از درون امریکا رو دچار چالش های جدی کرد و به مرور البته حرکتی که در واقع در بحث نظریه های انقلاب وقتی دنبال میکنیم، به ویژه در انقلاب اسلامی ایران که سرمایه گذاری کرد در قشر خاکستری جهان روی ملت ها، در واقع بیداری ملت ها، هوشیاری ملت ها. شما مثل الان، مثل 50 سال پیش نیست یه فردی یک حاکمیتی بخواد اون دکترین مد نظر خودش رو به یک ملتی تحمیل بکنه. شاید دولت های دست نشانده همراهی بکنن، ولی ملت ها همراهی نمیکنن. بنابراین در بحث انزوای امریکا و اضمحلال امریکا، چه از درون و چه در بیرون، هیچ تردیدی درش نیست و امریکا راه برگشتی هم در این رابطه نداره. البته راهبردهایی داره برای برون رفت از این بحران.
درسته. آقای دکتر اشاره کردید به قدرت نرم و قدرت سخت. خب ما میبینیم که امریکا یک هزینه هنگفتی رو به خصوص حالا از اون از منظر قدرت سخت اگر بگیم، هزینه هنگفتی رو برای اعمال نفوذ خودش و قدرت جهانی که بخواد به دست بیاره همیشه انجام داده. این هزینه هنگفت بوده و به خصوص اگر بخوایم حالا یک اشاره‌ای بکنیم به رفتارهای رئیس جمهورهای امریکا، همین رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ خودش اذعان کرد به این موضوع وقتی که با هواپیما و چراغ خاموش رفت سرزده در واقع سربازان امریکایی توی عراق رو ملاقات کرد. تو همون جلسه بهشون گفت که هزینه های بسیار هنگفتی رو امریکا داره پرداخت میکنه برای جنگ های این چنینی. حالا سوال من اینه، آیا با این هزینه های هنگفت تونسته به اون مقصود خودش برسه و اون اعمال نفوذ جهانی؟
بله. ببینید دو تا نکته رو به نظر من باید حتما ذکر بکنم. یکی اینکه امریکایی ها هزینه های مالی که برای جنگ افروزیشون تأمین میکنن معمولا از خود کشورهای هدفه. مثلا قبل اینکه به عراق حمله بکنن یا حین حمله به عراق اگر بنا باشه از یک صندوقی هم هزینه های جنگ علیه عراق رو پرداخت بکنن، یا از داخل اون کشور مثلا به غارت بردن نفت عراق بعد از اینکه اونجا رو اشغال کردن جبران میکنن، یا از کشورهایی که به نوعی جنگ رو به امریکا دارن نیابت میدن مثل عربستان که به تعبیر به اصطلاح آقای ترامپ همین به اصطلاح تعبیر گاو شیرده رو نسبت به عربستان به کار بردن. بنابراین امریکایی هیچ وقت از سرمایه های ملیشون برای جنگ افروزی تا الان سرمایه گذاری نکردن، همواره کشورها رو دوشیدن، از جیب ملت‌ها ورداشتن و تبدیل به بمب موشک شده ریختن خود سرمون ملت که جیبشون رو خالی کردن. ولی که امریکایی یک جا هزینه سرمایه ملیشون دادن و اون هم برای توسعه صهیونیسم بوده که همواره مورد اعتراض NGO‌های صلح و ضد صهیونیسم در داخل ایالات متحده امریکا هست. این یک. نکته دوم این که امریکایی علاوه بر هزینه های مادی هزینه های نرم هم دارن میدن دیگه. بالاخره همین جنگ افروزی یه وجه خوبی نداره. جنگ بدترین اتفاقی که در جهان ممکنه بیفته. شما در قرآن هم دارید که اونجایی که بلقیس از مشاورینش میپرسه میگه ما آیا به سلیمان حمله بکنیم یا خیر، مشاورینش میگن بهترین راه حمله نظامیه. بلقیس میگه خوب نیست و این فساد و خرابی و ویرانی بار میاره. یعنی میخوام بگم از قدیم الایام این منطق بوده و درش تردیدی نیست. امریکایی با هر جنگی که انجام میدن وجه بین‌المللی خودشون از دست میدن و منزوی تر میشن. دیکتاتور باقی نیست، این همیشه یه قاعده است. منتها امریکایی‌ها به اعتقاد من نسبت به هزینه‌ای که کردن ولو از جیب ملت‌ها و هزینه معنوی که از وجه خودشون دادن موفق نبودن. علتش هم منطق امریکایی است. ببینید ما در جمهوری اسلامی ایران یک دکترینی داریم به این عنوان که قدرت از مجرای ملت جاری میشه، یعنی اگر مردم نخوان قدرت امکان بروز و ظهور نداره. امریکایی‌ها همین عبارت رو به این گزاره تبدیل کردن که قدرت از مجرای سرمایه و جبر در واقع باید اجرا بشه. امریکایی‌ها معتقدن قدرت رو با در واقع اشغال نظامی، با تهدید نظامی، با تجهیز ناوگان نظامی میتونن به دست بیارن، در حالی که این قدرت ماندگار نیست. ملت‌ها به زیر میکشن حکومت‌ها و نیروهای جابر رو.
درسته. خب حالا با توجه به این که امریکا با توجه به این جنگ افروزی‌هایی که داشته و داره و خب نیاز هم داره به هر حال از نظر اقتصادی همچنان قدرت اول باشه، نیاز به این داره که تسلیحاتش رو به فروش برسونه و بخشی از این جنگ افروزی ها رو هزینه هاش رو تامین بکنه. و وقتی نگاه میکنه میبینیم این اقدامات امریکا در واقع در برهم زدن نظم جهانی خیلی مؤثر هست. آیا رئیس جمهور جدید امریکا بایدن به چه شکل میتونه با این رفتار برخورد بکنه؟ آیا به اون جنگ افروزی، به اون شیوه های سابق در واقع رئیس جمهورهای سابق ادامه میده و چه جور برخورد میکنه با این مسئله؟
ببینید آقای جو بایدن راه سختی رو در پیش داره. علتش اینه که اولین کاری که جو بایدن باید بکنه برگردوندن و رگرسار امریکا به دوره قبل از ترامپ، یعنی باید برگرده به سال 2015، امریکا رو برگردونه به گذشته تازه. چون به هر حال خیلی از معاهدات که ترامپ ازش خارج شد و نوع منطق و دکترینی که ترامپ از طرف ایالات متحده آمریکا به دنیا تحمیل و تبلیغ کرد، جو بایدن باید بتونه بشه امریکا رو برگردونه به قبل. این اولین کاریه که در پیش روی جو بایدن هست. مشکل دوم که جو بایدن باش مواجه هست همین امریکایی در حال احتضار هست. ببینید امریکا با این موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، شما میدونید تحت امریکا با روسیه هم مرزه، از طریق اقیانوس آرام. 330 میلیون جمعیت داره و بسیار کشور پهناوری است. دسترسی به دو تا اقیانوس که به عنوان آب‌های آزاد حساب میشه و خلاف کشورهای لاکلند. خب این نشونگر اینه که و همینطور بعضن جزایر خودمختاری که تحت امریکا دارن اداره میشن. این قدرت همش جزو مؤلفه‌های قدرت ملی است. امریکا با این همه توانایی فقط به این جهت که منطق دنیا رو درست نفهمیدن، ملت‌ها رو نشناختن، در بحث مبانی شناختی مشکل داشتن، انسان رو درست نشناختن. بنابراین امریکایی‌ها و به سکانداری جو بایدن دنبال این هستن که امریکا رو از انزوا بتونن خارج کنن. برای این کار هم اولین کاری که دارن انجام میدن، شما مستحضر هستید، ظاهرا قراره که در واقع رئیس جمهور ژاپن اخیراً یک سفری رو به ایالات متحده امریکا داشته باشه که اولین سفر هست به در واقع ایالات متحده امریکا بعد از پیروزی جو بایدن. خب امریکایی دنبالن که اتحادیه اروپا رو تقویت بکنن. همین نزدیک یک ماه پیش جو بایدن اعلام کرد که علارغم تضعیف کمی نیروهای به اصطلاح امریکایی در عراق، قرار هست که ناتو در عراق حضور پیدا بکنه. این نشونگر اینه که امریکایی‌ها راهبرد تحکیم روابط با اتحادیه اروپا رو دارن دنبال میکنن برای اینکه از این انزوا بتونن خارج بشن، که این هم به اعتقاد من جواب نخواهد داد. علتش اینه که در واقع خود اتحادیه اروپا هم در معرض تفکیک و فروپاشی است. اون دکترین نظام امنیت جمعی که تحت عنوان کالکتیو سکیوریتی مطرح میشد امروزه دیگه مطرح نیست، مخصوصا کرونا تاثیر گذاشت در بحث بازگشت ملت‌ها به توانمندی‌های درونیشون. بنابراین خیلی ما نسبت به بحث ائتلاف‌های جهانی امریکا امیدوار نیستیم، مخصوصا شما اخیرا دیدید که جو بایدن فقط به این خاطر که عربستان و ولیعهد عربستان کمک مالی کرده بود به آقای ترامپ برای پیروزی در انتخابات نسبت به آقای جو بایدن، در واقع حمایت‌هاش از پشت عربستان ورداشت. امروز عربستان حقیر شما می‌بینید که زیر بمباران موشکی انصار الله یمن دست و پا می‌زنه و سایر نقاط جهان هم امریکا این وضعیت رو خواهد داشت.
خب اگه اجازه بدید الان همکاران من یک بخشی رو آماده کردن با هم بشنویم و بعد برگردیم و با ادامه بحث.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
آمریکای ترامپ یا آمریکای بایدن چه تصوراتی داشتند مردم دنیا از این که اگر ترامپ با دست‌های چدنی بدون دستکش مخملی برود، بایدنی خواهد آمد که دیگر دستانش برای تخریب به سمت امضا نخواهد رفت. خیلی‌ها فکر می‌کردند که آمریکای بایدن با آمریکای ترامپ متفاوت است، اما حالا معلوم است که تفاوتی وجود ندارد و شاید وی هم همان دستکش‌های مخملینی را به دستان چدنی آمریکا کرده تا مثلاً با بیانی نرمتر همان مسیر ترامپ را در پیش بگیرد. اوضاع آشفته ای را که میراثدار ترامپ میدانستندش حالا همچنان ادامه دارد و مشخص است که ترامپ نیز فقط بازیگری متفاوت در این آشفته بازار بوده و بایدن هم نقش دیگری در همان مسیر را ایفا خواهد کرد. مسیر همان مسیر است و حالا یکی یکی رسانه‌های مختلف آمریکایی که در زمان انتخابات 2020 دائما به دنبال بایدن بودند و سیاست‌های ترامپ را به چالش می‌کشیدند، حالا صدایشان از همین دو ماه حضور بایدن درآمده و می‌بینند که قطار کشورشان بر همان ریل قبلی حرکت می‌کند. حالا هشدارها از همین ابتدای کار به مستأجران جدید کاخ سفید زیاد شده است. پایگاه اینترنتی نشریه آمریکایی فارن پالیسی در این خصوص با ادبیاتی تند اینطور می نویسد:
ماجراجویی های آمریکا در خارج از کشور مانند جنگ های بی پایان این کشور باعث شکلگیری نیروهای سیاسی از قبیل نظامیگری، پنهانکاری، بیگانه هراسی، میهن پرستی افراطی و عوام فریبی شده. بنابراین چنانچه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واقعا می خواهد اختلافات داخلی این کشور را برطرف کند، باید در جای غیر از خارج از آمریکا به دنبال آن باشد. آمریکا هنوز هم بیشتر از مجموعه 6 یا 7 کشور صرف امنیت ملی خود می کند و تردید چندانی وجود ندارد که همه ی آن پول قدرت نظامی قابل توجهی به وجود آورده است. اما آمریکا بهترین مدارس ابتدایی و متوسطه جهان را ندارد، بهترین مراقبت های بهداشتی، بهترین راه آهن، بهترین جاده یا پل ها، بهترین شبکه های برق رسانی را ندارد. آمریکا فاقد مؤسسات عمومی با بودجه کافی است که بتواند نیازهای شهروندان را در همه گیری کرونا تأمین کند و یا این کشور را قادر به حفظ برتری تکنولوژی خود کند.
فرید زکریا، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در مقاله‌ای در واشنگتن پست در خصوص اوضاع و احوال فعلی آمریکا اینطور می‌نویسد:
چگونه نگرانی‌های بیش از حد در مورد امنیت آمریکا را از نظر ظاهری امپریالیستی‌تر از امپراتورهای استعماری کهن کرده است، به طوری که سفارتخانه‌ها، ساختمان‌های دولتی و حتی خود کنگره با حصارها و موانع و خندق‌ها و استحکامات دیگر احاطه شده‌اند. چهره عمومی آمریکا به جای اینکه وجهی خوشایند در برابر دنیای خارج و مردم آمریکا باشد، متزلزل، آسیب پذیر، ترسو و دور از دسترس به نظر می‌رسد. دولت آمریکا در حال حاضر شبیه به یک دایناسور، جانوری بزرگ و سنگین با جثه غول پیکر، اما مغز اندک است که به طور فزاینده محافظت می شود، اما دور از مردم عادی است و در برابر چالش‌های واقعی پیش روی ملت پاسخگو نیست.
به زعم برخی از تحلیلگران سیاسی، اگر آمریکا کمی از پول‌های جنگ‌افروزی‌های این کشور را برای حل بحران‌های داخلی صرف می‌کرد، می‌توانست به نتایج بسیار بهتری برسد. افغانستان هم مانند عراق و سوریه محل هدر رفت منابع مالی مردم آمریکا است که به جای صرف شدنش در مسیر رفاه میلیون‌ها فقیر و بی‌خانمان این کشور، صرف قدرت طلبی ها و استعمارگری ها و البته به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم منطقه خاورمیانه می شود. مثلا افغانستان و میلیاردها دلار هزینه‌ای که در آن کشور انجام شد، اما افغانستان را به یکی از خونین ترین و ناامن ترین کشورهای دنیا تبدیل کرد، تا جایی که شکایت بسیاری از سیاستمداران، رسانه ها و مردم خود آمریکا را هم درآورده است. این روزها آمریکای کرونا زده حال خوشی ندارد. سیاستمداران این کشور به جای که بر مدار حل مشکلات داخلی بچرخند، دائما در پی حل مطامع خود در کشورهای دیگر هستند. حالا شاید این مردم آمریکا باشند که تمایلشان برای تشکیل حزب سوم در آمریکا ناظر بر این نکته باشد که ما دیگر این سیاست‌ها را نمی‌خواهیم.
خب خیلی ممنون از همکارانم که این بخش رو آماده کرده بودن و با هم شنیدیم. به بخش دوم برنامه بازتاب رسیدیم. همیهنان عزیز و ارجمند در استودیوی برنامه بازتاب در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود محمدی هستیم و به صورت تلفنی هم آقای دکتر عطا بهرامی همین الان به جمع ما پیوستند و ایشون هم استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل هستند. آقای دکتر بهرامی، خوش آمدید به برنامه بازتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، در خصوص امریکا و انزوای سیاسی و اقتصادی امریکا صحبت می‌کردیم با آقای دکتر محمدی. من حالا سوالم از شما این هست که آقای جو بایدن یک لایحه پیشنهادی 1 تریلیون و 900 میلیارد دلاری رو برای نجات و به خصوص نجات اقتصادی امریکا پیشنهاد کرده و این لایحه البته با وجود 49 رأی مخالف در مجلس سنا به تصویب رسیده. خب حالا میخوام ببینم که آیا این بسته اقتصادی بایدن میتونه کمک کننده باشه، چون بسیاری از تحلیلگران بین المللی میگن که قادر به نجات امریکا نیست. به نظر شما آیا اقتصاد بحران زده ایالات متحده با این بسته به آرامش میرسه یا این که خیر؟
کاری که آقای بایدن کرده، خب تقریبا آمریکایی‌ها از سال 73 میلادی تا الان بهش عادت کردن و چون دلارشون رو کاملا تثبیت کردن و هیچ رابطه این با هیچ چیز دیگری نداره، مثل طلا که قبلا باید اون رابطه رو حفظ میکردن و قابل اونس و تعهد داشتن که دلاری که چاپ میکنن اگر کسی آوردن مقابلش طلا بگیره، الان دیگه خیلی راحت هستن و نظام دلار محور کارشون رو پیش میبرن. مشکلی که آقای بایدن داره نسبت به پیشینیان خودش اینه که الان سهم دلار توی مبادلات جهانی نزدیک 62 درصده، نزدیک شاید شاید حدود 13-14% کمتر از 15 سال پیش. این ابزار نکی هنوز کارآمد نیست، هنوز کارآمدی هایی داره اما به اندازه گذشته کارآمد نیست. یعنی چون آمریکایی‌ها از ابزار تحریم خیلی استفاده کردن و از سوء استفاده کردن از اینکه پول اونها پول جهانی هستش، خیلی از کشورها به سمت مبادلات اقتصادی با پول‌های دیگه حرکت کردن. روسیه و چین با پول‌های ملی مبادله می‌کنن و خیلی از کشورهای دیگه هم مخصوصا گروه بریکس دارن این کارو انجام میدن. از این جهت کار آقای بایدن کار سختی، کار راحتی نیست، ولی خب در با مخالفتی که جمهوری خواها باش داشتن، در واقع اونا با یه جورایی سوسیالیستی کردن اقتصاد مخالفن و بیشتر طرفدار اقتصاد آزاد هستن، ولی خب دموکرات‌ها بیشتر از مؤسسات مالی استفاده میکنن. خب چون اکثریت رو در سنا داشتن، تونستن کارشون رو جلو ببرن. اما به هر حال در مقطع کنونی آمریکا هیچ چاره دیگه نداشتن، چون به خاطر بحران کرونا خیلی تولید خوابیده و مجبورن که مردم همین جوری پولای رو تقسیم میکنن به پرداخت انتقالی و این پول باید از جای تامین بشه. اون منبع تامین پول عملا چاپ پوله، چاپ اسکناس.
بله.
یعنی دیگه نمیتونن از روی مالیات حساب بکنن و اصولا اقتصاددان که خیلی ساله که اصلا دیگه مالیات براش خیلی موضوعیت نداره، یا در استقراض میکنه یا در خلق پول میکنه. که در مقطع فعلی به مال خلق پول رفتن، فکر میکنن به عنوان یک مستقر همچنان کارایی داره، ولی خب کارآمدین ابزار برای آینده هم در واقع دشوارتر میکنه.
خب آیا تو هم تو که مستعذر هستید الان تو این شرایط کرونایی، امریکا یکی از کشورهایی که از نظر ابتلا و از نظر تلفات رتبه اول را داره و خب شرایط در واقع چالش اقتصادی و بیخانمانی زیادی رو برای مردم این کشور ایجاد کرده. حالا با توجه به رکود شدید اقتصادی در امریکا و این بحران‌های سیاسی و اجتماعی پی در پی و با توجه به این که بایدن هم ظاهراً باز همون راه ترامپ را توی این خصوص و در این مسیر داره ادامه میده، آینده امریکا رو شما چجور ارزیابی میکنید؟
امریکایی‌ها چند تا کار بزرگ دارن با هم پیش میبرن، در واقع میخوان مدیریت بکنن. اولی که خب به محور این اتفاقات نجات نظام آمریکایی محور و هژمونی آمریکاست. بزرگترین گرفتاری که فعلا دارن که به بایدن رسیده، شما به درستی اشاره فرمودید که در راه ترامپ ادامه میده، فشار بر چینه. اونها مطمئنن جنگ اقتصادی که ترامپ علیه چین را انداخت به شدت تعمیق میکنن، منتها نه با ادبیاتی که ترامپ داشت و جوری صحبت میکرد که انگار داره کار احمقانه میکنه. این کار به شدت پیگیری میکنن، فشار بر چین از همه جهت زیاد میکنن، هم روی صادرات چین میخوان اثر بگذارن که این منبع درآمدی چین رو تضعیف بکنن و به همین رقابت تسلیحاتی سنگین در شرق آسیا را بندازن که منابع مالی چینی ها به سمت کارهای نظامی بره، چون بهره وریش خیلی پایینتره، تقریبا 50% پایینتر از کارهای مدنی هستش و کارهای بزینس های عادی، که در واقع قدرت چین محدود بشه. در این راستا حمایت اروپا رو نیاز دارن، به سمت اروپا حرکت میکنن. آلمانی ها بهشون جواب ندادن، از این چه کارشون کار راحتی نیست. به هر حال آلمان به مانند گذشته خودش آلترناتیوی تعریف نمیکنه، دنبال قدرت‌های خارج از اردوگاه غرب می‌گرده. در جنگ دوم جهانی ژاپن بود، حالا هم چین هستش. بایدن این چند تا کار داره انجام میده، در داخل هم اوضاعش به سامان نیست. در عوض چینی‌ها هم نزدیک 3000 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا رو در اختیار دارن. اگر بخوان همینا رو با هم دیگه بفروشن و عرضه بکنن، نرخ بهره آمریکا باید خیلی بالا بره که دوباره به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زنه، رشد اقتصادی رو به شدت کند می‌کنه. به نظرم خیلی بعیده که بشه این چند تا کار متناقض با هم انجام داد. هم اقتصاد داخل رو احیا کرد که به شدت آسیب دیده و در کرونا واقعا ضربه خورد، همین که بتونن چین رو مهار بکنن، هم در خاورمیانه بخوان با ایران بجنگن که عملاً بعد از 10 سال پیروز اتفاقات بوده و تونسته که این ماراتون از زمان بهار عربی رو به نفع خودش تموم بکنه، که یمن هم تقریبا میشه گفتش که آخرین اردوگاه هستش. از این جهت بایدن کار راحتی نداره، ولی خب تیم خبره‌ای هم داره، به حال توی سیاست خارجی تیم قدری هستن و میتونن چند جانبه گرایی هم بکنن.
بله.
اونا کاملا انگلیسی ها رو با خودشون همراه کردن، انگلیس کاملا با آمریکا همراه شده. به نظر من یک فرسندی های جدیدی داره شکل میگیره توی این دنیایی که شما فرمودید و در واقعا به بایدن به ارث رسیده، که این سرفندی ها شاید برای دهه های آینده شکل دنیا رو در واقع مشخص میکنه و برای ایران هم خیلی فرصت فوق العاده ای داره. ما توی 30 سال گذشته هرگز یک دنیای چند قطبی رو نداشتیم که بخوایم توی اون بازی بکنیم، ولی الان این اتفاق افتاده با کاری که آمریکا انجام داده و در واقع استفاده بیش از حد از قدرت سخت باعث شده که آمریکا الان و کارش خیلی سخت بشه و همشون هم متفق القولن که میگن ما خود دنهایتم جایگاه از دست میدیم، ولی هر چقدر دیرتر و هر چقدر آرومتر.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بهرامی از حضور تلفنیتون به برنامه باستاب.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز ارجمند، با برنامه باستاب در خدمت شما هستیم. آقای دکتر محمدی، کارشناس مسائل بین الملل و به خصوص منطقه امریکا در استودیوی برنامه بازتاب حضور دارند. آقای دکتر، بازم از حضور شما در این برنامه تشکر میکنم و سوال من این هست که یک نظر سنجی در امریکا شکل گرفته و مردم امریکا از در واقع تشکیل یک حزب سوم حمایت کردن، از پیشنهاد تشکیل یک حزب سوم حمایت کردن، به نوعی که تعجب و حیرت ناظران سیاسی را در این کشور برانگیخته. به نظر شما آیا این حزب سوم مربوط به دونالد ترامپ یا ترامپیسمه، یا اینکه نه مردم امریکا اصلا کلن دیگه قید دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رو زدن و میخوان از این مرحله عبور کنن و یک حزب جدیدی رو خواهان هستن؟
بله، ببینید، در این رابطه که در واقع ورشه سیاسی امریکا در درون از سال 2016 به این ور که آقای ترامپ در رأس قدرت قرار گرفت فرق کرده با گذشته تردیدی نیست. در واقع امریکایی‌ها خواه ناخواه مواجه با جریان ترامپیزم شدن. به اعتقاد من با توجه به تسخیر ساختمان کنگره توسط طرفداران آقای ترامپ و موضع‌گیری که حتی جمهوری‌خواها نسبت به موضوع کردن، به نظر میرسه که جریان ترامپیزم اون جریان سومی که مد نظر حاکمیت ملی امریکا هست نیست. اون جریان همیشه به عنوان یک جریان خارج از دستور و خاکستری فعالیت خواهد کرد به اعتقاد بنده، و با توجه به اینکه نزدیک 42 میلیون رأی در سبد آقای ترامپ بوده، به اعتقاد من این رأی بعدها برای نظام حاکمیت امریکا دچار در واقع تولید چالش خواهد کرد برای نظام سیاسی امریکا. ولی اون جریان سومی که امریکایی ازش دارن صحبت میکنن یک جریان سوم هدایت شده هست، به این عنوان که به هر حال شما میدونید هم بحث مشارکت سیاسی مردم، هم به اصطلاح از حیث صف‌بندی های سیاسی که در داخل ایالات متحده آمریکا وجود داره، مردم دیگه وجهه خیلی مقبولی نسبت به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ندارن. آمریکایی‌ها احساس می‌کنن برای یک هوای تازه، برای یک در واقع میزان مشارکت مردم رو داشته باشن، چون شما می‌دونید یکی از شاخص‌های گود گاورننس مشارکت مردم هست.
بله.
و در واقع آمریکایی‌ها برای مشروعیت بخشی به حکمرانیشون احتیاج دارن به این موضوع. این خلق حزب سوم، چون احزاب سوم دیگه هم در امریکا هستن فعالیت دارن، مثل حزب سبزی که پیش از این هم در امریکا فعالیت داشته، حزب سومی که ازش دارن صحبت میکنن به نوعی خلق حزب جدیدی است برای اینکه مجدد مردم امریکا رو یا طیفی از آرایی که برای ترامپ در واقع رفته در صندوق ترامپ رو بتونن جذب بکنن، به نوعی تضعیف کنن، به اصطلاح پوست اندازی بکنن جریان ترامپ رو. به اعتقاد من این اتفاق داره در امریکا میفته.
درست. خب به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. آقای دکتر محمدی، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم، فقط یک نکته، این که ببینید امریکا رو مردم عزیز ما میدونن این رو، یعنی ما دیگه 40 سال در این انقلاب تجربه کردیم رفتار امریکا رو، دنیا هم شاهد این ماجرا بوده. پیکر سیاسی امریکا ولو بدون سر، ترامپ نباشه، بایدن باشه، اصلا جفت اینام نباشن، این پیکر یک پیکر جنایتکار و زیاده خواهی است، یعنی ولو بی سر کارشو خواهد کرد.
داده.
تجاوز به کشورهای دیگه، نادیده گرفتن حقوق ملت‌ها. شما همین نامه که اخیراً به اشرف افغان زد، جو بایدن یه نامه بسیار تحقیرآمیز رو به رئیس جمهور افغانستان نوشت. خب این مقبول نیست، این نشونگر خوی استکبار و ذات خراب آمریکایی هاست. باید بره یک نظام سیاسی جدیدی در آمریکا ظاهر بشه و جریان هم و این موزل با حزب سوم و اینها حل نخواهد شد به اعتقاد من.
خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمدی عزیز از حضورتون در استودیوی برنامه بازتاب. خب ممنون از شما همیهنان عزیز و ارجمند. اجازه بدید فرارسیدن عید بزرگ مبعث رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض کنم، با توجه به اینکه شب عید مبعث هست، و آرزوی سلامتی و تندرستی و لحظاتی خوش برای شما دارم. همه شما را تا فرصتی دیگر به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند پشت و پناهتان.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمشین